پس به راحتی میشه نتیجه گرفت که چنانچه همین کارا رو ادامه بدیم، کماکان همون نتایجم به دست میاریم. اگه به دنبال دستاوردی جدید و متفاوت در زندگی خودمون هستیم، باید کارهایی رو انجام بدیم که تا حالا سراغشون نرفتیم. پس با این روش میتونیم به نتایج متفاوت و مطلوبی دست پیدا کنیم.
به سر آرم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
انسان موفق و مصمم میدونه که موجودی منحصر به فرده، گنجینه توانایی هاست، بنابراین به یافته های دیگران اکتفا نمی کنه و اینطور نمیگه که چون دیگران راهی رو نرفتند و چیزی به دست نیاوردند پس اون راه نرفتنی و آن چیز دست نیافتنی است. او همیشه اما و چرایی داره، چرایی که چگونگیش رو پیدا میکنه. انسان موفق ساختار شکن و رؤیا پردازی پرتلاشه. هر قفلی رو با کلید تدبیر و اندیشه باز میکنه و وجود قفل و سختی رو نشانی از کلید و راحتی میدونه. او زیر باران سختی میمونه تا رنگین کمان موفقیت و خوشبختی رو در آغوش بکشه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه هستیم. یک بار دیگه هم یادآوری کنم که رأس ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهار باغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و شما از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع بهداشت، سلامت و کرونا شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800.
شیر رو No, 'cause how I do. همسنگم سلولم ارجون کمچم بر عالم خوشوی چی قتل گو حسین خوینار شوی برام بین خونه کسن در خام بین خونه هر جان دمه چم هر نوام بین هر جان دمه چم ارا هر نوام بین
بیست و سه و چهارده دقیقه و همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. اما یک بار دیگه هم خدمتتون عرض بکنم که 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم شما دوستان خواهیم کرد و شما از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع بهداشت، سلامت و کرونا در برنامه زنده چهارباغ شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر از این بخش رو با نام شنیدنی های تاریخ. ش
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. صلاح الدین یوسف ابن ایوب ابن شازی که بعدا به صلاح الدین ایوبی معروف شد، فتوحات بسیاری را به دست آورد. از او و روزگارش بیشتر میشنویم. لطفاً با ما همراه باشید. صلاح الدین در سال 1137 میلادی در تکریت به دنیا آمد. اسم پدرش ایوب بود که بعدا شهرت او و خاندانش شد. اصالتش از آذربایجان ایران و کرد بود و عمویش شیرکوه نیز از سرداران معروف عباسی بود. صلاح الدین از کودکی علاقه شدیدی به یادگیری فنون جنگی به ویژه شمشیربازی و جنگ با خنجر داشت و در این فنون مهارت‌هایی را به دست آورد. در آن زمان مسیحیان در سالهای ابتدایی جنگ صلیبی توانسته بودند شهرهای مسلمان نشین بسیاری را فتح کنند و این فتوحات به آنان روحیه بسیار داد تا اینکه طمع فتح قاهره مرکز دولت فاطمی را در سر بپرورانند. ارتش بزرگ مسیحی به سمت قاهره حرکت کرد و شهرهایی که در میان راه بود از جمله شهر بزرگ بلبیس را فتح و آنجا را غارت کردند و مردمانش را کشتند. در نهایت آنها به قاهره رسیدند و آنجا را به محاصره خود درآوردند. اما مردم قاهره به دفاع از شهر برخاستند. العازد که به عنوان خلیفه فاطمی در آنجا حکومت می‌کرد، از حکومت عباسی درخواست کمک کرد تا برای رفع مشکل صلیبیون نیروی نظامی به آنجا بفرستند. او که خوب می‌دانست بدون کمک قدرتی برای مقابله با غربی‌ها ندارد، خواستار لشکرکشی اسدالدین شیرکو فرمانده بزرگ شد که عموی صلاح الدین بود. اسدالدین با 6000 سپاهی عازم مصر شد و پیش از حرکت نیازهای سپاهیان را رفع و هر سواری را 20 دینار عطا کرد. جماعتی از عمرا نیز در خدمت او بودند و صلاح الدین یوسف ابن ایوب به همراه پدرش او را همراهی می‌کردند. چون نزدیک قاهره شد، فرنگی‌ها عقب نشینی کردند و به شهرهای خود بازگشتند. او نیز در اواسط همان سال وارد قاهره شد. خلیفه فاطمی او را خلعت داد و برای او و لشکریانش مقرری معین کرد. اسدالدین بعد از مدتی که وارد قاهره شده بود، توانست به کمک فرماندهان و خواست عازد خلیفه فاطمی، وزیر خلیفه را به نام شاور به قتل برساند. اسدالدین شیرکو با مرگ شاور همه کاره قاهره شد و العازد تنها نامی از خلافت را یدک می‌کشید. اما اسدالدین بعد از فتح قاهره عمر چندانی نکرد و 2 ماه بعد فوت کرد. بعد از او فرماندهانش بر سر جانشینی او اختلاف کردند تا اینکه با خواست خلیفه فاطمی و همراهی بعضی از فرماندهان، صلاح الدین یوسف ابن ایوب جانشین عموی خود شد و این گونه حکومت صلاح الدین بر مصر آغاز شد. از عازد نیز تنها نامی به عنوان خلیفه باقی مانده بود و در امور مملکتی هیچ نقشی نداشت تا اینکه در هنگام مریضیش از حکومت کنار گذاشته شد. دولت فاطمی دامنه کشورش پهناور و مدت فرمانرواییش طولانی بود. العازد آخرین حاکم فاطمیون بود که در حکمرانیش سن زیادی نداشت. از این نظر بیشتر امور دولتی به دست وزیران افتاد که یکی از مهمترین و قدرتمندترین آنها شخصی به نام شاور بود که به دست اسدالدین شیرکوهی کشته شد. و اینگونه حکومت فاطمیان پایان یافت و صلاح الدین ایوبی حاکم بلا منازع مصر شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
حکومت فاطمی شیعه بود و صلاح الدین حکومت را از آنها گرفته بود و از این رو شیعیان را رقیبی برای خود فرض می‌کرد و احتمال بسیار می‌داد که شیعیان علیه او قیام کنند. صلاح الدین به دلیل جنگ‌های بسیاری که در خارج مصر داشت تلاش می‌کرد نیروی نظامی کمتری را در مصر مشغول کند. از این باب بیشتر تلاش می‌کرد که مبارزه فرهنگی را در رأس امور خود قرار دهد. در بعضی از زمان‌ها قیام‌های شیعی در نقاط مختلف مصر به انجام می‌رسید و با اینکه صلاح الدین راه فرهنگی و اقتصادی را ترجیح می‌داد، به مبارزه نظامی با شیعیان نیز پرداخت. در اواخر حکومت فاطمی اوضاع اقتصادی مردم سخت شد و مبلغ 200,000 دینار در سال مالیاتی بود که بر عهده مردم بود، اما صلاح الدین به یک باره مردم را از پرداخت مالیات معاف کرد. اقداماتی مانند این که در دوران وزارت صلاح الدین یا سالهای اولیه حکومت او انجام شد برای فراموش کردن حکومت شیعی و تفکر شیعه و وابسته کردن مردم به صلاح الدین انجام شد. مورخان درباره جنگ‌های صلیبی بحث و بررسی بسیار کردند. یکی از مفصل‌ترین منابع در این بحث کتاب الکامل ابن کثیر است. تقریباً از نیمه جلد 22 تا نیمه جلد 24 این کتاب نزدیک به 70% مطالب مربوط به جنگ‌های صلیبی و صلاح الدین است. در خلال این جنگ‌ها صلاح الدین مردان توانایی را در شهرهای مختلف گماشت و استحکامات شهرها را تقویت کرد تا فرنگیان نتوانند بدان نواحی درس یابند. از سوی دیگر به شهرهایی که در تمام شام به دست فرنگیان افتاده بود هم نمی برد و آنها را می گشود و فرنگیان را اسیر می کرد یا از آن نقاط می راند. او ظرف مدتی کمتر از 5 سال شهرهای بسیاری را تصرف کرد، اما بالاتر از همه اینها فتح بیت المقدس بود. شهر بیت المقدس به عنوان یک نقطه راهبردی و با اهمیت از نظر دینی برای هر دو طرف مهم بود. این شهر در جنگ اول صلیبی به دست مسیحیان افتاده بود و صلاح الدین توانست آنجا را از مسیحیان پس بگیرد. او با فتح بیت المقدس و آزادی آن از دست مسیحیان توانست برای خود شهرتی به دست آورد. عملکرد صلاح الدین به ویژه در جنگ‌های صلیبی سبب شهرت و احترام خاص به او در میان مسلمانان به ویژه اهل سنت شد. البته این شهرت و عملکرد صلاح الدین دلیل درستی تمام اعمال او نیست، بلکه او کارهایی نیز کرده که از نظر اخلاقی و شرعی درست نبوده و حتی میتوان آن را قبیح دانست. یکی از این اعمال شیوه برخورد او با شیعیان بود. همچنین او برای اینکه عملکرد صلیبیون را بی جواب نگذارد، عملکردی مشابه آن داشت و به قتل و غارت‌های بسیاری دست می‌زد. بسیاری از مردم عادی را از دم تیر می‌گذراند و اعمالی که صلیبی‌ها بعد از فتح شهرها انجام می‌دادند، او نیز بعد از فتح شهرها انجام می‌داد. این اعمال اگرچه در آن زمان تا حدودی عادی به حساب می‌آمد، اما به هیچ وجه اسلامی نبود. در ماه صفر 589 صلاح الدین ایوبی فرمانروای مصر و شام و جزیره و شهرهای دیگر در دمشق به دلیل بیماری از جهان رخت بربست. بعد از مرگ صلاح‌الدین امپراتوری او میان فرزندانش تقسیم شد. افضل به حکومت دمشق رسید، عزیز در قاهره و ظهیر در حلب حکومت کردند. بعدها حکومت آنها به رؤسای محلی منتقل شد و تنها شهر حلب تا سال 1390 میلادی در اختیار خاندان ایوبی قرار داشت. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی‌های تاریخ سپاسگزاریم. در نگارش این برنامه از این منابع استفاده کردیم: کتاب صلاح‌الدین ایوبی نوشته آلبر شاندور ترجمه مرحوم محمد قاضی و کتاب تاریخ جنگ‌های صلیبی نوشته رون گروسه ترجمه محمود شادکان. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه آقای پور، ویراستار زهره بزرگ، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده،
درگیری های ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون اینا درگیر میکنن، به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیاشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمیکنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنه یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه‌ای ندارم، چیزیم نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن.
زیاد ریه‌شون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد این توبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.